قنات نمیخش. خب پس این دوبال معرفت و محبت هر دوش باید باشه. کسی که محبت داره معرفت داره، محبت نداره میشه ابلیس اگه خیلی رشد کنه. کسی که محبت داره معرفت نداره، خب این احساسات این محبت نیست. این یه عواملی سبب شده به یه جهتی محبتی پیدا کنه، یه عوامل مشابهش بیاد. به قول حضرت علی علیه السلام، دینی که با رجال بیاد با رجال میره. این آقا رو دوست داشت، اون خانم دوست داشت، اومد به دین. خب فردا دوست نشه باشه از دین میره بیرون. خب به خاطر پول مقام چه اومد به دین. خب فردا اینو نباشه میره بیرون. ما بزرگانی داریم که حتی تو دوران فشار اختناق علیه امیرالمومنین علیه السلام طرفدار حضرت علی بودن و تجارت هم داشتند و طلا اندوخته میکردن. خب بعد که حکومت رسیدن دیدن خبری نیست از پول، رفتن از ولایت بیرون. اینا همه همین جور بودن. من در ادب دین این رو خدمتون بگم. نکته دوم بعد از اخلاص، همینجوری که آقایان فرمودن معرفت لازمه ابتدا و بعد محبت، عرض کنم حضورتون که و حالا بحثی که آقای دکتر مطرح فرمودن که چی و شما فرمودین که چی میشه اینا میرن بیرون، اینا بخش محبتیشون اشکال داره نه الزاماً معرفتیشون. خیلی از اینایی که از بیعت با آقا امیرالمومنین برگشتن، خب آقا رو میشناختن، خب همونجا دست دادن و تبریک گفتن و بخن بخن یا علی هازا فوز العظیم، خود خیلی تبریکای بزرگی گفتن. اما خب محبت به حکومت، به قدرت، به ثروت، به هر چیز دیگری. حالا ما تو این ادب که میخوایم اخلاص پیدا کنیم، اینا میره کنار. گام دوم چی میشه؟ گام دوم چیزی که ما کمتر بهش توجه داریم و اون هم خود توجهه. خب یعنی توجه یعنی جهتگیری شما. ببینید میان به حضرت ابراهیم علیه السلام یه عده میگن ما ستاره میپرسیم، ماه میپرسیم، خورشید. بله عرض کنم چرایی ها هزاران علت داره، مهم این که
و چه تأثیری هم داشت رو هم
بفهم.
همین میخوام اینم این
شبهات بود. من برای این که مباحث جناب آقای دکتر رو و آقای موسوی رو و اونچه که اول خودم عرض کردم مرتبط کنم و جواب سوال شما رو در ضمن بدم،
عالیه.
چهار جهت بشه. ببینیم ما یه بحث از اخلاص کردیم که آقای موسوی تکمیل کردن که معرفتی که به عشق بیانجامد. خب پس اینها معرفت نداشتن که به اینجا رسیدن. اما شما این رو بدونید که آخر معرفت به شناخت بدون محبت می شود ابلیس لعین. خوب خدا رو می شناخت، هنوزم خوب می شناست. سامری گوساله ساز از عرفای قوم حضرت موسی بود، بلعم باور از بزرگان قوم حضرت موسی بود. پس اینا خوب میشناختن. خداوند در قرآن کریم میفرماید این یهودی ها پیغمبر خوب میشناختن قبل از بعثتش، از پسرانشون بهتر میشناختن. پس چه چیزی سبب شد که اینا قبول نکنن، اینا دشمنی کنن؟ ها اون هم بخش محبت هست که حب الدنیا رأس کل خطیه. ببینید شما، ببینید در قرآن کریم این همه بحث استدلالی معرفتی اومده در توحید، اما اینا برای شناخته. اونجایی که میخواد به انسان حرکت بده، آدمیزاد دنبال معروف و شناخته شده خودش نمیره، دنبال محبوب خودش میره. لذا میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت کنید. و جواب عشق دیگه بهشت و قصر و حوری و اینا نیست، جواب محبت محبته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و خدا هم شما رو دوست داره. وقتی دوست داشت و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون رو بخش. خب پس این دوبال معرفت و محبت هر دوش باید باشه. کسی که محبت داره معرفت داره، محبت نداره میشه ابلیس اگه خیلی رشد کنه. کسی که محبت داره معرفت نداره، خب این احساسات این محبت نیست. این یه عواملی سبب شده به یه جهتی محبتی پیدا کنه، یه عوامل مشابهش بیاد.
از بحث ادب، ادب عاشورایی شروع کردیم، بحث معرفت و رسیدیم به محبت و نهایتاً اخلاص و اینکه جامعه چگونه باید به رشد برسه، فرد چگونه باید به رشد برسه، مباحثی که حضرت محترم بیان فرمودند در این جهت بود که فرد و جامعه باید رشد کنند. حالا با ادب، با معرفت، با اخلاص، با محبت باید به تعالی برسند. یعنی داشت جزئیات رشد انسان مطرح میشد. جامعه هم همینطوره. جامعه هم باید به رشد برسه، یعنی تهذیب و اخلاق، تخلق و اخلاق الله و جاری شدن و تجلی اسما و صفات الهی هم در فرد هم در جامعه باید محقق بشه. این هدف نهایی است. در فرد انسان کامل شدن، انسان متخلق و اخلاق الله شدن، مظهر اسما و صفات الهی شدن، رحمت، جود، قدرت، حکمت، علم، اینا اسماء الهی است که باید در وجود انسان و در جامعه این ظهور پیدا کنه، تحقق پیدا بکنه. در جامعه برای اینکه این اتفاق بیفته، ارزونده در این که بحث نهضت حسینی رو ربط دادم به نهضت انتظار، نهضتی که از حضرت آدم علی نبی یا نبی علیه و علیه السلام شروع شده و توسط خاتم الاوصیا حضرت مهدی سلام الله علیه به اوج و تعالی و تحقق کامل انشاءالله خواهد رسید. این نهضت میخواد جامعه رو هم رشد بده. برای اینکه این اتفاق بیفته عرض کردم که باید بستر فراهم بشه، یعنی فضا فضای رشد و تعالی بشه، هم برای فرد هم برای جامعه. برای اینکه فضا فضای رشد و تعالی بشه، اول باید قدرت در دست صالحان باشه، یعنی کسانی که صالحند. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قرآن میفرماید که لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. انسانهای صالح، یعنی انسانی که مسئولیت پیدا میکنه اگر قضای ساده به او دادند، نگه که این از هیئت بغلی آوردن یا ایتام مساکین اطعام مساکین کردند. چنین کسی معلومه از صالحان نیست. چنین کسانی دور شدند از اون واقعیتی که باید اتفاق بیفته. قرآن میفرماید که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. اونایی که در زمین ضعیفشون کردند، اینها باید به حاکمیت برسن. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و قرآن میفرماید که اون جامعه ای که ما به دنبالش هستیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. ما انبیا رو فرستادیم، قانون، دین، کتاب و میزان که معیار جدا کردن حق و باطله، معیار سنجشی که هر کسی، یک مسئول، یک فرد عادی در جامعه چه میکنه، با چه معیاری باید بسنجیم. همه اینا رو فرستادیم که چی بشه؟ که لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم و جامعه برای قسط قیام کنند، نه اینکه تحمیل بشه بر اونها، نه اینکه به زور بزنن تو سرشون بگن باید در جامعه شما عدل باشه. در جامعه شما یه هدف مقدسه، ولی روش مقدس نیست. نهضت انتظار یعنی با بهترین روش به اون هدف و به اون آرمان رسیدن. این نهضت انتظاره. همه انبیا با بهترین روش دنبال این انتظار بودن. این بهترین روش مبانی داره، مبانی نظری داره، که بسیاری از مباحثی که اساتید مطرح کردن از مبانی نظری بود که من دیگه برای اینکه فرصت کمه اطاله کلام نمی کنم، از مبانی نظری عبور می کنم. مبانی عملی داره. مبانی عملیش، اولیش آرمانگراییه. اون کسی که عضو نهضت انتظاره و قبل از اون عضو نهضت کربلاست، عضو نهضت حسینیست و خودش رو عزادار و خودش رو عزادار و پیرو و شیعه سید الشهدا علیه السلام میدانه، چنین کسی، چنین انسانی در وهله اول آرمانگراست. یعنی از اون آرمانی که باید اسما و صفات الهی در جامعه ظهور پیدا بکنه، باید انسان ها متخلق به اخلاق الله بشن، باید دولت حق و حاکمیت الهی بر جهان حاکم بشه، از این آرمان کوتاه نمیاد. چون همه تعالی انسان و جامعه در گروه این قصه است و برای این سازش نمی کنه، برای این مذاکره نمی کنه که از این آرمان حتی یک سر سوزن بخواد کوتاه بیاد. دوم مبانی عملی داره، از مبانی عملیش غیر از آرمانگرایی واقع بینیه، یعنی در این جهت واقعیت ها رو باید ببینه. انبیا اون آرمان رو در کنار واقع نگری دنبال می کنند، نه اینکه بی‌محابا خودشون رو با آتش بزنن، نه، واقعیت ها رو می بینن. ربط دادم به نهضت انتظار، نهضتی که از حضرت آدم علی نبی یا نبی علیه و علیه السلام شروع شده و توسط خاتم الاوصیا حضرت مهدی سلام الله علیه به اوج و تعالی و تحقق کامل انشاءالله خواهد رسید. این نهضت میخواد جامعه رو رشد بده. برای اینکه این اتفاق بیفته عرض کردم که باید بستر فراهم بشه، یعنی فضا فضای رشد و تعالی بشه، هم برای فرد هم برای جامعه. برای اینکه فضا فضای رشد و تعالی بشه، اول باید قدرت در دست صالحان باشه، یعنی کسانی که صالحند. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. قرآن میفرماید که لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، انسانهای صالح، یعنی انسانی که مسئولیت پیدا میکنه اگر قضای ساده به او دادند نگه که این از هیئت بغلی آوردن یا اطعام مساکین کردند. چنین کسی معلومه از صالحان نیست، چنین کسانی دور شدند از اون واقعیتی که باید اتفاق بیفته. قرآن میفرماید که و نورید و انمون علالذین از تضعفو فی الارض، اونایی که در زمین ضعیفشون کردند، اینها باید به حاکمیت برسن. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و قرآن میفرماید که اون جامعه‌ای که ما به دنبالش هستیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. ما انبیا رو فرستادیم، قانون، دین، کتاب و میزان که معیار جدا کردن حق و باطله، معیار سنجشی که هر کسی، یک مسئول، یک فرد عادی در جامعه چه میکنه، با چه معیاری باید بسنجیم، همه اینا رو فرستادیم که چی بشه؟ که لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم و جامعه برای قسط قیام کنند، نه اینکه تحمیل بشه بر اونها، نه اینکه به زور بزنن تو سرشون بگن باید در جامعه شما عدل باشه. در جامعه شما یه هدف مقدسه ولی روش مقدس نیست. نهضت انتظار یعنی با بهترین روش به اون هدف و به اون آرمان رسیدن. این نهضت انتظاره. همه انبیا با بهترین روش دنبال این انتظار بودن. این بهترین روش مبانی داره، مبانی نظری داره، که بسیاری از مباحثی که اساتید مطرح کردن از مبانی نظری بود که من دیگه برای اینکه فرصت کمه اطاله کلام نمی کنم، از مبانی نظری عبور می کنم. مبانی عملی داره. مبانی عملیش اولیش آرمانگراییه. اون کسی که عضو نهضت انتظاره و قبل از اون عضو نهضت کربلاست، عضو نهضت حسینیست و خودش رو عزادار و خودش رو عزادار و پیرو و شیعه سید الشهدا علیه السلام میدانه، چنین کسی، چنین انسانی در وهله اول آرمانگراست، یعنی از اون آرمانی که باید اسما و صفات الهی در جامعه ظهور پیدا بکنه، باید انسان ها متخلق به اخلاق الله بشن، باید دولت حق و حاکمیت الهی بر جهان حاکم بشه، از این آرمان کوتاه نمیاد، چون همه تعالی انسان و جامعه در گروه این قصه است. و برای این سازش نمیکنه، برای این مذاکره نمیکنه که از این آرمان حتی یک سر سوزن بخواد کوتاه بیاد. دوم مبانی عملی داره، از مبانی عملیش غیر از آرمانگرایی واقع بینیه، یعنی در این جهت واقعیت ها رو باید ببینه. انبیا اون آرمان رو در کنار واقع نگری دنبال می کنند، نه اینکه بی‌محابا خودشون رو با آتش بزنن، نه، واقعیت ها رو می بینن. جامعه ای که پر از جهل، پر از فساد، نمرود ها، فرعون ها، پهلوی ها در اون جامعه حاکم هستن، ابتدا باید مردم رو بیدار کرد، ابتدا باید تبلیغ کرد، ابتدا باید یک نهضتی برای مبارزه با جهل، برای بیدار کردن انسان ها ایجاد کرد. سید الشهدا در این مقامه، در این مرتبه است. جامعه‌ای که بعد از 50 سال از نهضت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان غرق شهوت، چنان غرق باطل و چنان غرق دنیا طلبی شده که خواب اصلا، غفلت همه جا رو فرا گرفته. و سال قبلش سید الشهدا نخبگان رو خطاب قرار میده، میگه شما مقصرید که این اتفاق افتاده، شما باید جامعه رو بیدار کنید. و خودشون با این نهضتشون اولین هدفشون این بیداری است که اینا بیدار بشوند. در قدم دوم باید این مانع بزرگ یزید و حاکمیت بنی امیه باید برچیده بشه. که چی بشه؟ که جاش یک نظام صالح بیاد. نظام صالح برای چیه؟ برای اینکه فضای رشد بشه، فضای تعالی بشه. و این کار لازمش ایجاد نظام الهی است. نظام الهی یعنی همه سیستم ها، برنامه الهی بشه، عدل و نصب الهی بشه، قوانین الهی بشه، انسان ها الهی فکر بکنن. برای این کار نمیشه اول آدم ها رو تربیت کرد. چرا؟ چون تربیت آدم ها با انذار و تبشیر و موعظه و منبر روش فردیه. دو نفر، سه نفر، ده نفر رو میشه اینجوری تربیت کرد. اگر بخوایم همه انسان ها و بشریت رو به این رشد برسونیم، باید فضا رو عوض کنیم. فضا رو عوض کنیم یعنی باید نظام الهی، یعنی حاکمیت الهی باشه، اقتصاد الهی باشه، بانک الهی باشه، قوانینش الهی باشه، روابطش الهی باشه، انسان‌های صالح در همه اینها مسئولیت داشته باشن. این فضا باید ایجاد بشه. در غیر این صورت رسیدن به این اهدافی که داریم راجبش صحبت میکنیم که این انسان کامل باید ابتدا ادب داشته باشه، معرفت باید داشته باشه، محبت باید داشته باشه و اخلاص باید داشته باشه، اینها بدون ایجاد چنین فضای غیر ممکنه. باید اول این فضا درست بشه و نهضت سید الشهدا بزرگترین گام برای تحقق این هدفه و نهایتاً در مسیر زمین سازی برای اون نهضت جهانی حضرت مهدی سلام الله علیه.
شرح شیخانی. درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسفت.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. تا این عشق با تو چه کند؟ چه شبی بود، خاک حال دیگری داشت، دلش شور می زد، از عمرش نذر می کرد برای سلامتی ارباب، ذکر می گفت و نشانه می رفت سمت بلاها، اما دلش آرام نمی گرفت. همه خواب بودند به جز ارباب و جان ارباب. یک تنه لشکر شده بود دور محرابشان، می ترسید نظر بردارد این عبادتهای عاشقانه. خیره مانده بود به جان ارباب، او را که می دید جان می گرفت، از هیچ دلاشوبهی هراس نداشت. جان ارباب غیرت بانو بود، مگر می گذاشت چین بیفتد به پیشانی ارباب؟ چقدر شبیه علی بود جان ارباب. خاک دلتنگ بود برای علی، به جان ارباب که نگاه می کرد گویی علی هنوز زنده است. چیزی در دلش بود، حیا اذن سربرداشتن به او نمی داد. سحر شده بود، کاروان عزم حرکت داشت، خاک دل به دریا زد، رو به روی جان ارباب ایستاد و گفت یعنی علی، جان تو و جان ارباب.
بودند پرندگان مهاجر رو به سمت ابرهای باران زا دعای سفر میخوانند.
امر ابا عبدالله فرمود به این که مطمئن باشید خب بعد از من شما اسیر میشوید، ولی شما کوشش کنید که در مدت اسارتتون یک وقت کوچکترین تخلفی از وظیفه شرعی خودتون نکنید. اهل بیت من شما اسیر خواهید شد ولی حقیر و ذلیل نخواهید شد. اسارت شما هم اسارت عزت است. چرا بود که زینب این اطفال گرسنه را در کوفه که می آمدن مردم نان به رسم صدقه می دادن این بچه ها قبول نمی کردن زینب نمی گذاشت؟ اسیر بودن ولی هرگز حاضر نشدن خاری را تحمل بکنن. شیر را هم به زنجیر می کنن ولی شیر در زنجیر هم که باشد شیر هم.
زینب 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 کنج حیا، زینب خان وفا، زینب 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 کنز حیا، زینب خان وفا، زینب 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 درد آشنا، زینب درد بلا، زینب
ریحانت الزهرا یا زینب یا صبر عاشورا یا زینب.
لحظه ها داغدار غمی بزرگند، آبها در خروشند، مصیبت عظمای
خاک را کلمات مرثیه
می شوند. غم قربت تو ای شرافت،
ای شرافت مدام،
ای نجابت تمام،
ای کهکشان صبر،
ای زبان گویای،
ای زبان گویای،
ای زبان گویای.
یا صبر عاشورا، یا صبر عاشورا، یا زینب
حانت الزهرا، يا زينب يا صبر عاشورا، يا زينب.
زينب همه جا زیبایی دیده، وقت نشستن به محمل زیبایی را دیده، وقت فرود آمدن در منا زیبایی را دیده، وقت وداع با مکه زیبایی را دیده، وقت ورود به نینوا زیبایی را دیده. امروز و از امروز هم جز زیبایی نخواهد دید. امروز میان گودی و از بالای تل زیبایی را می‌بیند. فردا پیشاپیش قافله روی نیزه‌ها زیبایی را خواهد دید. زینب داخل تشت زیبایی خواهد دید. بین خرابه زیبایی خواهد دید. زینب همه جا زیبایی دیده و خواهد دید. زینب هیچ جا جست را ندیده و نخواهد دید. زیبا سلام.
زیبا سلام.
باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست؟ باز این چه نوحه بود، چه عذاب، چه موتن
چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند، گودال اقیانوس خون شد، مردم از اسب مردی واژگون شد، مردم بی
بیغیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الهرا را مسله کردند.
مولای ما را به جمالت بگید کسی بزرگ باز اهل غیر تو به همه را تحت بالا بیرون نیامدم، اما وقتی که از به بی زایبت را دیدم موهای پریش را کردم، همه را درم قتل ما
شرح شیدایی.
شنوندگان عزیز، شرح شیدایی رو میشنوید. با عرض تسلیت خدمت شما، حرف‌های پایانی این قسمت از برنامه‌مون از حضرت آقای عبدالله چینیچیان، از پژوهشگران و کارشناسان خوب مذهبی.
خواهش میکنم بزرگوارید، در جمع این دو سوالی که مطرح نمودید و جناب استاد موسوی و جناب استاد موحد پاسخ دادن و شرح دادن، من خیلی خلاصه با ترجمه وقت کم بگم. میدونید، و بازم از همون نگاه زیارت عاشورایی، اولین لعن زیارت عاشورا چه لعنیست؟ اولین لعن زیارت عاشورا لعن شخص نیست. اول من بگم لعن فحش نیست، اهانت نیست. لعن یعنی دور بودن از رحمت، و کسی که داره موعظه گیری میکنه باید بدونه کی ذل رحمت الهیست، کی دور از اون. خب اولین لعنت، لعنت یک امت نه یک شخص. اللهم لعن امتن اسست اساس الظلم، و این نقش مردم رو نشون میده.
احسن.
اگر مردم نباشن، نه یزید میتونه کاری بکنه، نه امام حسین میتونه اهدافشو پیاده بکنه.
درود برش،
چه حق چه باطل. خب پس مردم قدرت خودشون رو بدونن. این که میگیم عزت، اصلا آقا امام زمان علیه السلام چرا نمیان؟ به خاطر نیرو. کی میان؟ به خاطر همون نیرو. خب پس این بحث نقش مردم که اللهم الان امتن اسرجت و الجمت و تنقبت، امتی که این کارا رو میکنن، مردمی که دارن این کارا رو میکنن، خب اینها رو لعن میکنه. پس اگه خدا یه حدودی رو قرار داد مردم نرفتن، خب چوبشو میخورن. مردمی رو بدونن، ما مسئول نیستیم که به قول معروف هندونه زیر بغل مردم بگذاریم. روک بگیم امام امت، رهبر امت، ولایت، مگه مردم میتونن همه دانشمندشن؟ نخیر. میتونن همه بسیشن؟ نخیر. امام رو گذاشتن راه نشون بده، میاد شاخصه های حرکت رو بهتون میده. خب اگه انجام ندادید، خب باید چوبشو بخوریم دیگه. آقا حالا ما ندونستیم، مگه ما چه گناهی که گناه داریم بود که هم ندونستی، هم گوش نکردی، هم تبعیت نکردی. کربلا هم همینجور شد. خب این نکته اول که میخواستم خدمتون عرض بکنم که مردم نقش خودشون رو تو این جریان بسیار بسیار خوب بدونن. اما مطلب بعد که جناب آقای دکتر موحد بسیار مفصل هم به اصطلاح نمیدونم تحت چه شاخصه‌ای بگم بحث شما رو، یه جمله روش بگذارید.
من عوامل ایجاد انحراف در جامعه رو خواستم مطرح کنم.
واقعا همون بصیرت داشتنه که آقا روش تأکید دارن. خب دوست و دشمن باید شناخته بشه. تولا و تبرایی که از آقای موسوی فرموندن همینه، مثلا کل اسلام هم. خب دوست و دشمن را بشناسی، به قول مقام معظم رهبری گل به خودی نزنی. خب اگه نشناختی حتما چوب میخوری.
بس شما درد نخواه، خودمو میگم و من حسودیم میشه به نحوه صحبت خودمونی و راحت و خیلی دوست داشتنی آقای چینیچیان. آقا جملات پایانی شما آقا سید موسوی در حد یکی دو دقیقه.
قرآن یک آیه خیلی جالب داره، همه آیات قرآن جالبن، اما از بعدی که ما الان داریم نگاه میکنیم به بحث ما مربوط میشه. نکنید امام حسین علیه السلام قیام میکردن بر اساس فطرت انسان ها، یعنی فطرت انسان ها دستکاری شده بود، فطرت انسان ها غبار گرفته بود،
امام حسین علیه السلام اومدن برای اینکه غبارها رو از فطرت